بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء. لا تأمن من البلا فی امنک و رخائک. حضرت فرمودن وقتی در آسایش و عافیت به سر میبری دیگه بی توجه نشو. تو بیان شریف دیگرش میفرمودن لا تبته، خوشحالی غافلانه نکن، اینجور خوشحال نشو، چون تو همون بیان داشتن یوم لک یوم علیک، از دهر و یومان ما در این عالم مرتب بالا و پایین داریم. در این بیان فرمودن تو همون زمانم ممکنه که از قدر الهی برات نسبت به امنیت، نسبت به آسایش و راحتیت در صدد ایجاد یک امتحان و آزمایشی باشه. در مجموع غفلت چیز خوبی نیست. المسئله الثانیه فی ان اصالت از صحف العمل بعد الفراغ ان لا یعارض و به حل استصحاب. عرض کردیم که بحث سر رابطه بین استصحاب با قاعده تجاوز و فراغ که شیخ عصاری رو سعی کرده خوبتر بحث کنه. ذیل هفت موضع شیخ عصاری بحث خواهد کرد انشالله تعالی، مباحث مبسوطی داره. اگر رفقا میخوان ببینن قاعده تجاوز و قاعده فراغ رو میتونن در معت و قاعدت فقهیه صفحه 84 قاعده تجاوز رو ببینید، صفحه 187 قاعده فراغ رو ببینید، چون همونجوری که عرض کردیم عده بسیاری قائلن اینا دو قاعده نه یک قاعده، لذا ایشان استاد مصطفی دامزلو ایشون دو قسمت کرده، در دو جا آورده. در کتاب قواعد فقهیه مرحوم آیت الله بجنوردی جلد یک از صفحه 315 شروع میشه، ایشون هم میفرماید اینا دو قاعده است نه یک قاعده، قاعده فراغی قاعده است با یک محل، قاعده تجاوز قاعده دیگه است با محل دیگه. و در کتاب شیخ استاد آقای ایروانی دامزلو العالی در جلد یک صفحه 37 شروع میشه، صفحه 43 آیا اینا یک قاعدن یا دو قاعدن بحث میشه. عرض کردیم انشالله در موضع ششم همین بیانات هم شیخ انصاری متعرض این نکته میشه، فعلا از این حیث خودداری میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که اگر گفتیم به این که این اصالت و صحه بی عمل نفس که ازش تعبیر می شود امروز عمدتاً به قاعده فراغ و تجاوز دیگه زیاد به کار نمی برن اصالت و صحه بی عمل نفس رو، اگر ما اینو اماره بدانیم در مقابلش استصحاب رو از که نظر خود شیخ انصاری هم اینه، درست که وزان ید که شیخ انصاری ید رو اماره دانست استصحاب رو از، این نظر خود شیخ هم همینه. می فهمند اگر اینجوری باشه بیان همون بیانیست که 315 گذشت و ما بعد 315 321 گذشت حکومت
این حکومت چرا؟ چون وقتی اماره میدانیم اماره ظن معتبره، علم که نیست که، ظن معتبره، یعنی دائما در کنار ظن یه شکی، یه احتمالی موجود است. استصحاب جاری میشد تا زمانی که ما علم به زوال حالت سابقه پیدا کنیم. اگر علم به زوال حالت سابقه پیدا نمی کردیم، شک در زوال داشتیم، بعد استصحاب رو جاری می کردیم. با بودن ظن معتبر شک از بین نمیره، موضوع استصحاب که از بین نمیره. شک هست چون ظن معتبر که علم نیستش که. یه شکی دائما در هر اماره‌ای هست، یک احتمالی در هر اماره‌ای هست، خواستش استصحاب کرد. ولی مرحوم شیخ انصاری در یدم فرمود این بحث همینجور تا آخر این مباحث تکرار میشه. شارع وقتی حجیت بخشی میکنند به اماره، از نظر شیخ انصاری که ما داریم در این کتاب نظر شیخ انصاری رو میخونیم، از نظر شیخ انصاری با حجیت بخشی به زن، شارع مقدس میگه این شک، این احتمال وجودش کل عدم است. یعنی ادعا نیست، چون حقیقتاً که هست که. این مثل لا شک کده کثیر شک میماند، کثیر شک که شک دارد، اونم کثیرشو دارد، ولی ادعاً میگه شک ندارد، تنزیلاً میگه شکش نازل منظر عدم هست. اینم همینه. خب پای چی در میون اومد؟ ادعاً تنزیلاً. خب این ملاک حکومت، ادعا و تنزیل ملاک حکومت. شارع میگه ادعاً تنزیلاً این شک گویا نیست. وقتی این شک نیست، تزریق میشود این موضوع استصحاب، حکومت از نوع تزریق قصدی. تزریق این شکی که موضوع استصحاب بود، موضوع استصحاب بود، میشه شک منهای شکهای خاصه در امارات معتبره. چون اینو دیگه شارع لغوش کرد، این دیگه خارج میشه از مجموع شک، لذا استصحاب اصلا محقق نمیشود با تزریق در موضوع. این میشه حکومت، به بیانی که الان نمیدونم دفعه پنجمه ششمه یا چندمه که داریم تطبیق میدیم. ولی اگر ما اصالت و صحه رو اماره بدانیم، استصحاب رو هم اماره بدانیم، به خلاف نظر شیخ انصاری که استصحاب اماره نبود، یا اصالت و صحه فی عمل نفس رو اصل بدانیم، حالا استصحاب رو اصل بدانیم یا استصحاب رو اماره بدانیم، یعنی سه صورت در مقابل نظریه شیخ انصاری. تو اینجا چطور؟ باز دوباره شیخ انصاری میفرماید که در این صورت اصالت و صحه، اصالت و صحه فی عمل نفس مقدم است. چه بیان؟ به بیانی که در ید گذرد. دوباره استاد بزرگوار ما فرمودن حکومت، ولی تعبیر شیخ انصاری تخصیص. حاجی نائینی فرمودن تخصیص ها حکومت، چون اخصیتی که ایشون میگه در حکومت تزریقی مطرح. استاد بزرگوار دیگه ما میفرمودن که شیخ انصاری اصلا نحوه ترجمه بیان نمی کنه، فقط میگه مقدم است. به اینجا که میرسیدم، آخه توی بحث یه شیخ انصاری تعبیر کرد ان دلیلها اخص من عمومات استصحاب، تخصیص میزنه که من یادآوری کردم اصول فقه رو. یادتونه؟ آفرین، آبی از تخصیص احسن. گفتم اون از اقسام تخصیصه. توش نداشه هم. استاد بزرگوار دیگه اونم میفرمودن نه این اخصیت چیزی رو نمیرسانه. به اینجا که میرسیدن شیخ انصاری اینجا دیگه تعبیر اصلا تخصیص به کار برده. میفهمدن نه تعبیر تخصیص به کار برده. ولی نمیشه مدن ازش مبدعه نمیشه یا دیگه چرا خلاف زور عمل کردن؟ خب شیخ انصاری اینجا دیگه خودش تخصیص به کار میبره و هم نوش استاد نظرش تخصیصه. دیگه چی کار کنیم دیگه هم خلاف زور هم خلاف تسلیم تخصیصه. به چه نحوه بیان؟ و همون نحوه بیانی که در یز مطرح شد. چی؟ در تمام موارد اصالت و صحه ما یه استصحاب معارض داریم. اگر بخوایم به استصحاب عمل کنیم جعل اینا میشه لغو، لغویت پیش میاد. پس باید دست برداریم بگیم عمومیت اینا آبی از تخصیصه. میشه؟ پس استصحاب رو از دایره اینا بکشیم بیرون، بگیم استصحاب جاری میشه و در غیر اینها میومدیم میگفتیم این شکلی میشه. این میشه استصحاب، این میشه قاعده تولیت طبقه این سه معنا، میشه قاعده اصالت و صحه طبقه یکی از این سه معنا. این میشه، میشه تخصیص دیگه. این تخصیصه چون لغویت پیش میاد. استصحاب مواردی دارد که قاعده اصالت و صحه قاعده یک جاری نشه جاری میشه، ولی اونا در هر موردشون یه استصحاب مخالف داره. اگر بخواهم به استصحاب عمل کنیم اینا چند لغو، اینا مورد ندارن یا بسیار کم دارن، مثل اون مثال پسته شو. نمیشه، این امکان نداره، میشه مستنجد. این میشه از نظر شیخ انصاری در این صورت میشه تخصیص. حالا به شیخ انصاری میگیم اصالت و صحه فی عمل نفس رو شما اماره میدانید یا شما اصل میدانید؟ اصل میدانید. شیخ انصاری میگه من اماره میدانم. درست به وزان اونجا اول فرمود به این که اماره بدانیم، اصل بدانیم، رابطه چیست، بعد فرمود من البته اماره میده. نکتهش چیه؟ ایشون میفهمند نکتهش این است که اصالت و صفی اول نه با توجه به کشف از واقع، نظارت به واقع حجت شده است. این از کجا فهمیدید؟ بر اساس عدلش. بریم سراغ عدلش. اگر میخواییم بگیم به چه لازی حجت شده دائما همینه. بعد بریم سراغ لسان دلیل حجیت بخشی. میفرماید تو روایتی که انشالله داره همین امروز خواهیم رسید اینجوری آمده که امام هم خیلی از این استفاده کردن. خواهی نه یتوضعو اذکر من، اذکر من خواهی نه یشک. امام ارواح الافدا فرمود به اون شکه اعتنا نکنه. چرا؟ چون هینه اینی که داشت وضو میگرفت از کره با توجه تره، ملتفت تره نسبت به این منو تو ادبیات گفتیم به معنی نسبت کنیم، نسبت به خودش هینه این که شک دارد، هینه این که داره وضو میگیره توجهش بیشتره. آدم وقتی داخل یک عملیه بر اساس اون حالت نفسانیش دوست داره دقتش بیشتره، دوست داره یه عمل کاملی رو تحویل بده. لذا اگر بعد از عمل شک کرد که آیا این محقق شده یا جزئی شرطی شرطیش محقق شده، یا اون زمان که داشت انجام میداد بیشتر توجه داره. این عسکریت که تعلیل امام ارواحنا له الفداست برای اینکه به شک بعد از تجاوز محل توجه نکن، این ناظر است به چی؟ به واقع. چرا؟ چون میایم در خارج دیگه. غالبا این گونه است که غالبا خارجن این گونه است میدانیم که افراد وقتی دارن در عملی هستن، یعنی متنفس به اون عمل هستن، بیشتر توجه میکنن که تمام قیود و شروطش رو عمل رو بیارن، اجزا و شرایطش رو بیارن. این کشف از واقع داره. این عسکریت که غالبا خارجن، میدانیم افراد این گونه هستن. شما الان در نفس خودتون اینو تایید میکنید یا نه؟ شما وقتی توی عملی هستید بیشتر توجه دارید که تمام قیود و شروط و اجزا و ایناش رو رعایت کنید، یا وقتی عمل کنار رفت؟ این غالبیت وجود داره. پس این کشف از واقع میکنن، چون حین عمل انسان ملتفت‌تر است، متوجه‌تر است، و تحلیل امام به این که اون شک بعد از تجاوز مرد رو توجه نکن، به خاطر عسکریت است. نکته عسکریت است. عسکریت واقع نمایی دارد، چون در عالم خارج غالبا رائج است که افراد اینگونه توجه میکنند، توجه دارن به عملی که انجام میدن، لذا این به ملاک کشف از واقع حجت شده میشه. اماله چون قبلا گفتیم اگر به ملاک کشف از واقع حجت شود، اسمش میشه دلیل اجتهادی در احکام، اماره در موضوع دستگاه مربوط امروزی زیاد توجهی نداره. این مقدار ببینیم.
المسئله الثانیه فی ان اصالت صحه فی العمل، عمل نفس خود انسان بعد الفراغ از عمل، این لا یعارض به حل استصحاب، با این اصالت و صحه استصحاب معارضه نمی کنه. چرا معارضه نمی کنه؟ امال کونها من الامارات، یا به خاطر این که این اصالت و صحه العمل بعد الفراغ از امارات هست، که نظر شیخ انصاری هم همینه، کما یشعر بهی به این کونهی من الامارات قول و هو علیه السلام فی بعض روایات ذالک العهد، در بعضی از روایات این اصالت و صحه این تعبیر به کار رفته. هو حین یتوضع اذکر من حین یشو، هر کسی موقعی که در یتوضع، از باب نمونه است، از باب نمونه دخول در یک عمل، خصوصیتی ندارد وضو، غیر وضو هم همینه، لذا الغاء خصوصیت میشه از وضو. هو حین یتوضع اذکر نسبت به خودش، منهو زمینش میخوره به همون خوبه، یعنی مکلف اینی که داره یه عملی رو انجام میده، اذکر است، با توجه تر است نسبت به خودش، اینا اینکه عمل تمام شده و شک میکنه اینا یشو. و گفتم نکته این اماریت روی اذکر بودن میشرخد، چون قالب موارد خارجی اینجوریست که همین گونه است، واقع نمایی دارد. و اما لعنها، چون این اصالت و صفی عمل بعدن فراغ، و این کاند من الاصول، گرچه از اصول باشد، الا ان الام بالاخذ به این قاعده فراغ، روایاتی که داریم فی مورد الاستصاب، اینا در مورد استصاب هستن، یدل على تقدیم این اصالت و صحه على الاستصاب. چرا؟ وگرنه لغویت پیش میاد، چون هر موردی رو شما توجه کنید یه استصحاب مقابلی دارد. خب اگر بخواید به استصحاب عمل بکنید، در این صورت اصالت و صحه میشه بدون مورد. فهیه، پس اصالت و صحه خاصتون، تو صفحه 323 تعبیر به اخصیت کرد، اینجا تعبیر به خاصتون. فهیه خاصتون به نسبت علل استصحاب، ببینید اینجا رو، یخصص، یه تعبیر تخصیص به کار برده دیگه، یخصص، و البته عرض کردم حاجی ناینی میفرمود این تخصیص ها به معنی حکومت، یخصص به ادلتها، ادلتهو تخصیص زده میشود به وسیله ادله حجیت اصالت و صحف العمل بعد الفراغ، ادله استصحاب، ولا اشکال فی شیء من ذلک. از نظر شیخ اصلا این خیلی از جهت قواعدی رنده، میگه از جهت قواعدی هیچ اشکالی در مطالبی که گفتم نیست. مطالبی که گفتم چی بود؟ تقدیم اصالت و صحه در عمل نفس بر استصحاب، چه اماره باشد چه اصل عملی باشه.
از بحث کاملش کردید که همه جا یه استثناء وجود داره، خودش
شیخ گفتن
بعضی
جا
اکثر
بود.
اینجا این مطلب چطور؟ اینجا همه جا ظاهرم چطور؟
دیگه اینجا همه جایی اکثر. اونجا چون بحث ید مطرح بود، یه وقتایی بدون سابقه آفرین، بدون سابقه حیازت بود، اون ملکیت پیشه این کردن یه اصل عدم جاری کنیم که بعد بعد فرمود خب تو همونجا هم از اصل عدم سبب استفاده میکنی، ولی اینجا دیگه کلیه. لذا خود شیخ هم ببینید نوشت انل ام بالاخذ بها فی مورد الاستثناء، نفرمود انل ام بالاخذ بها در اکثر موارد، کاملا در فی مورد الاستثناء.
کمال مشکل
شیخ انصاری قبلا هم دیدیم آقای شکوری عزیزم، شیخ انصاری یشعراش اون اشعاری که امروزه میگن و در مقابل ظهوری که بهش عکس میشود نیست.
کمالگرایی هم داره،
داره اشکال نداره، اون نافیه این نیست. کما یشعر شیخ انصاری قائل است به اماره بودن، نکتش هم همینه. یعنی این اشعار، اشعار ضعیفی که یعنی ظهور حد پایینی که عقلا بهش عقص نمی کنن دلیل حجیت نداره، تو بیانات شیخ لزوماً این نیست. لذا همه به شیخ نسبت دادن، ببینید برای همه به شیخ نسبت دادن که شیخ انصاری قائل به اماره بودن.
تعبیر دیگه
تو روایات
نیست که اختلاف درست کنم سه مسقام نگرد که حضرت
چرا میرسیم انشالله همین امروز وقتی اخبار رو میخونیم از کنم در موازه هفتگانه هی اینا میاد. تو همین موزه اول یه مقدار تعابیری دارد که به سمت این برد که نه ها به ملاک کشف از واقع نیست. خب اشکال تو چیه؟ شیخ انصاری میفرماید اشکال تو دو مورده که این موازه هفتگانه خول و خوش همین ها میچرخد. یک، منظور از فراق چیست؟ منظور از تجاوز چیست؟ اینا یعنی چی؟ که خود این به تبعش این بحث میشه که آیا اینا یک قاعده هستن یا دو قاعده. نکته دیگه این که وقتی بحث تجاوز مطرح میشود، آیا تجاوز یعنی بعد از گذشتن از آن جز مثلا وقتی حمد را تمام کرد هنوز در سوره داخل نشده، وقتی رکوع را انجام داد هنوز در سجده وارد نشده، منظور این تجاوزه؟ یا نه منظور از تجاوز یعنی دخول در بعدی، این تجاوزه. این دخول در بعدی منظور از بعد کدام است؟ آیا بعد رکنی مثلا رکوع و سجده، یا نه بعد واجبی ولو رکنی نباشد، یا نه اصلا هر گونه بعد ولو رکنی و واجب نباشد؟ مطلق بعد، حالا که رکنی نباشد، حالا که واجب باشد، اصلا استحبابی باشد، اینا محل بحث.
دیگه چی محل بحثه؟ دیگه اون چیزی که محل بحثه این است که این شکی که در شی میگیم که الان در روایات خواهد آمد، ازا شک تفی شیء بعد تجاوز محلی، آیا منظور شک در وجود شیعه؟ اصلا من حمد خوندم؟ اصلا رکوع به جا آوردم؟ شک در وجود شد یا نه؟ شک در صحت و شیء موجود است، چیزی محقق شد، موجودی داریم، شک در صحتش میکنیم. مثلا در مورد قرائت هم من باید موالات رو رعایت میکردم، میدانم بسم الله الرحمن الرحیم گفتم تا ولد والی، ولی آیا موالات رعایت شد یا نشد؟ برای مثلا رکوع من نیاز به طمأنینه دارم، باید آرام بشه بدنم بعد بگم. میدانم محقق شد این رکوع، ولی آیا به وجه صحیح یا نه؟ و اساسا آیا این دوتا به هم برگشت دارن یا ندارن؟ اینم مشکل ثانیست که شیخ مرحوم شیخ مفرمد باید روایات رو بخونیم، بعد از این دوتا نکته و مشکلی که گفتیم دونه به دونه بحث کنیم ضمن هفت موضع. ملاحظه فرمایید، لا اشکال فی شیء من ذلک، در تقدیم بر استصحاب بحثی نیست مطلقا، انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک الامر اصالت الصحه من بچه‌ای احدهما من جهت تعیین معنا الفراغ و تجاوز. معنی اینه چیه؟ معنا الفراغ و تجاوز المعتبر فی الخود به صحه. اگر بخوایم حکم به صحت بکنیم، فراغ و تجاوز یعنی چی؟ یکی هم دو تا، یه قاعده است دو قاعده است. و انهو رو حذف بکنید به معنا تعیین رو بر سرش بیارید، من جهت تعیین انهو هل یکتفا به مجرد تجاوز مجرد فراغ یا نه او یعتبر از دخول فی غیرهی، باید داخل در غیر شده باشی، داخل در مابعد غیر. اون وقت حالا اگر معتبر دخول در غیره، منظور از این غیر کدومه؟ و ان المراد بالغیر ماهو، رکنی وجوبی ولو رکنی نباشد، یا اعم از رکنی و وجوبی و غیر، که بحث حالا اون خوبی است و اینها که خواهد آمد انشاءالله. افثانی در مورد این افثانی سید رو ببینید، جلد 3 353، من جهت ان شک خواهد آمد و البته اگر دوست دارید ببینید اینجا، اگر شیخ مبسوط بحث میکنه در موضع سالس از این بحث خواهد کرد انشاءالله. من جهت ان شک فی وصف صحتشه، آیا شک در وصف صحت موجود یا شک در مورد موجوده یا نه هر دوتاش، یا اصلا شک در صحت برمیگرده به شک در وجود. من جهت ان شک فی وصف صحت شی ملحقون به شک فی اصل وجود شی ام لا، اینا دوتا اگر دوتا روایت هر دوتاشو میبینه یا یکیشو، اگر یکیشو میگیره کدومو میگیره؟ لذا شما وقتی این روایات رو داریم میخونیم سعی کنید به تمام این چیزا که من پای تخته نوشتم توجه کنید از الان، و توضیح و اشکال من بچه های موقوف و نلا ذکر الاخبار الوارده فی آجر باید اخبار رو بخونیم ببینیم چی به دست ما میده. لیدول به برکت تلک الاخبار کل و شبهت این که حدثت، یا نه شبهایی که ممکنه تو ذهن شما بیاد، او تحدث و فی هاد المزمار، در این میدان، در میدان استفاده از قاعده اصالت و صحه فی فعل نه. فنقول مستعینن بالله، البته اگر این نقول ها نقول های احترامی باشد خب باید حالشم حال جمع باشد، مستعینین باید بیاد نه مستعینن بالله. حالا روایات رو خوب توجه کنید ببینید اینا رو باید تون بخونید، وقت رو اینا بیشتر از این نباید بذارید، ولی شما توجه کنید این سوالات رو ببینید نسبت به این روایات چی بفهمید. روا زرارتو فستهی، در روایت صحیح ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خرجت من شیء، به این میزان میگه از خود شیء خارج بشی، ولی بعد بفهمد دخلت فی غیره. خب این میگه صرف خروج از یک شیء کافی نیست، باید دخول در غیر پیدا کنی، ولی اون غیر چی باشد بیانی داره نسبت بهش؟ بیانی نداره. دخلت فی غیره، دخلت فی غیر اون شک، در این صورت شک و کلیسه به شیعه،
خب شک دو، شک حساب نمی شود اصلا، شک و که لیسه بشه. ببین الان اگر بخوایم این رو بگیریم، این بیشتر به تعبد میخوره، شک و که لیسه، این به اماره بودن نمیخوره. صحیحه، درسته؟
شکی داره
از تو شیعه نیست. ازا شکک من شیعه، این من به چه معناییه؟ من شیعه به معنای فیه یا من شیعه یعنی شک که از یه جایی شروع بشه. من منه ابتدای غایته. آن به نظر تو کدوم میرسه؟ این منه به معنای فیه. اون وقت اگر منه به معنای فیه یعنی فی شیعه، این ظهور دارد در صحت یا ظهور دارد در وجود. شک در شی، شما شک در وجود شی به نظرتون میرسه ظهور داره؟ شک در صحت.
شکی در
همه شده. آها، شما میگید اینجا باید متعلق هم توجه کرد. وقتی خروج از شیعه یعنی خود شیع مفروغه، پس اگر خود شیع محققه، مفروغه دیگه، محققه، مفروغه، پس باید شک در صحت باشه. ببینید همه اینا الان فعلا میخونیم، ولی خوبه به اینا توجه کنیم.
با ازام
ازا خرجت من شیعه، به اینام توجه کن. خب این روایت زراره. روا اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام، اسم اینو میذاریم خبر اسماعیل، چون بعدن میگه رفقا شما بعد این روایت تو ذهنتون باشه، هی میگیم در خبر اسماعیل، در خبر زراره دیگه، اینا رو توابیز ذهنتون باشه. چند تا روایت بیشتر نیست قابل دقت. روا اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان شک این آقای مکلف فر رکو بعد ما سجده. اینجا نشون داد که حضرت اولا بعد ما سجده ظرفه، ظرف شکه، شک بعد ما سجده، اون وقت نشون داد که حضرت دست گذاشت رو سجده. اولا غیر مطرح بود، ثانیاً غیرم غیر رکنی بود. بعدم از سجده نفرمود سر از رکوع برداشت، هنوز به سجده نرسیده شک کرد. بعدم از سجده، حالا از این سجده الغا خصوصیت کنیم یا نکنیم، اینا خواهد آمد. فلیمزه بنا بگذارد بر اون رکوعش، بنا بگذارد بر وجود اون رکوع یا بنا بگذارد بر صحتش. اینجا چطور؟ وجود یا صحت؟ چی به نظرتون میرسه؟ اینا رو با خودتون قبل از اینکه برسیم به این مواضع افغانه، قبل از اینکه شیخ نظرش رو بده، سعی کنید خودتون استثار کنید ببینید چی میفهمید. اون وقت در این صورت مقلد شیخ نخواهید شد. همچنین من سوالات رو مطرح میکنم، شما تعمل. الان که داریم روایت رو میخونیم، بعدا در اون مواضع افغانه راجع به اون دوتا سوال و نکات اون دوتا سوال بحث میکنیم. و این شک کف سجود بعدما قامه. خب اینجا دیگه بعدما قامه، قامه رکنیه، رکن نیست، ولی دخول در غیر مطرحه. بعدما قامه مطرحه، بعدما قامه. فلیمزه بنا رو بگذارد در اون سجده، بنا رو بگذارد در وجودش یا بنا رو بگذارد در صحتش. بنا گذاشتن به چه معناست؟ بنا گذاشتن برای اینکه صحیح انجام داد، چون دارد ببینی و این شک کف سجود بعد ما قامه، بنا رو بگذارد بر وجود یا بنا رو بگذارد بر صحت. بعد ببینید امام دو مورد فرمود، حالا یه تعبیر کلی، کل شیء که شک در اون شیء و قد جاوزه، از اون شی تجاوز شده و دخل فی غیره. باز اینجا معتبر دخول در غیر بود. اومد غیرم ببینید، امام وقتی دو تا تطبیق داد، یکی سجده ای یکی بعد ما قامه، دیگه تعبیر غیر رو به کار برد به طور کلی. دخل فی غیره فلیم ذله، بنا رو بگذارد بر اون شی، وجودش و صحتش. و هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول فی غیر المشهور، واقعا ظهور داشت که غیریت
نکته دارد. در موثقه محمد ابن مسلم کل ما شکک تفی، هر اون چه که شک کردی در آن، شکک تفی.
خب اینجا دیگه سید ظهورش در چه شکک تفی؟ اونجا خرجتم این شک بود، خرجتم این شک، شما مفروع گرفتی وجود را، شک رو در صحت، ولی اینجا دیگه فیه. کل ما شکک تفی، شما مجرور فی رو خود مشکوک حساب میکنید یا ظرف مشکوک حساب میکنید؟ خود مشکوک. کل ما شککت در چیزی، یعنی خود اون چیزه مشکوکه یا اون چیزه ظرف مشکوکه؟ اگر خود اون چیزه بفهمید میشه وجود، اگر بفهمید که اون چیزه ظرف است میشه صحت. خود ظهورش با کدومه؟ مجرور فی مشکوکه یا نه ظرف مشکوک است که اون وقت چه شکل است؟ حالا بهش توجه، وقت چجوری با خرجتم این شهین جمع بشود؟ لذات که گفت انما الاشکال در اینها دیگه، چون واقعا میبینیم روایات جمع کردنش کار ساده ای نیست. کل ما شکک تفی مما قد مدا فامزه کما هو. ها؟ همزه بسته، فمزه کما هو، بنا رو بگذار اونجوری که بود. این کما هو یعنی چی؟ یعنی بنا رو بگذار بر وجودش، یا فمزه کما هو یعنی اونجوری که جامعه شرایط، کما هو اونجوری که جامعه، اونجوری که لحاظ شرایط شده. یعنی شک در صحت کردی بگو با تمام اجزا شرایط رو بودن. کدوم رو میفهمی؟ حالا این معنی ما قبل کل و ما شک اکتفیه دیگه. حالا به نظر شما این زیل با اون سد نمیتونه یک کدوم مفسر اون یکی باشه؟ با صحت اینا داشته چه چه بعدا خود راجب اینو صحبت کنه. لذا من از شما فعلا اقرار میگیرم، خواهیم ذهنتون به چه سمت میره. و هذه الموثقه ظاهرتون فی عدم اعتبار دخول فلقه نداشت. کل ما شکک تفیم ما قد مزا، قد مزا همی که بگذر ازش، برای که هنوز دخول در قیه پیدا نکرد. و فی موثقت ابن عبی یعفور اذا شکک تفی شیء من الوضوء، این دیگه من الوضوء داره، از وضوء القاء خصوصیت بکنیم یا نکنیم. اذا شکه اونم فی شیء داره، فی شیء من الوضوء، خود این من مفسر شیء، مفسر وجودیتشه یا مفسر صحتشه. اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، اینم دخول در غیر رو داره. فشکک لیس به شیء، شک شک حساب نمیشه. این صدر داشت قد دخل تفی غیره ای، اعتبار دخول در غیر. حالا ببینید در ذهن وقتی امام میخوان بفرمان به طوری کلی اصلا کدوم شکی که مورد اعتناه، ببینید چی میفرمان. انما شک، شک معتبر، چون قبلش فرمود فشکوگه لیسه بشه، این شک شک حساب نمیشه. میدونید شک که شک حساب میشه؟ انما شک اذا کنت فی شیء که چنین صفت دارد لم تجزه، هنوز ازش تجاوز نکردی، اصلا دخول در غیر رو نگید. شیخ میفهمد این روایت که صدر و ذیلش با هم دیگه نمیساخته دیگه، حالا اونا با هم نمیساختن، این صدر و ذیلش با هم نمیساخته. و ظاهر و صدر حاضر الموثقه کل اولین است. کل اولین است یعنی چی؟ یعنی دخول اعتبار در غیر، چه اعتبار شده این دخول در غیر. و ظاهر و عجزه ها زیلش که ثالثه است، ثالثه عدم اعتبار دخول در غیر. امام فرمودن فی شیئی که لم تجزه،
ازش عبور نکردی، نفرمده فی شیئی که هنوز در غیر اون وارد نشدی، فرمودن فی شیئی که لم تجزو، نفرمودن فی شیئی که دخول در غیر اون شی نکردی، نفرمودن اینجوری چی؟
یا آدم در یه فعلی هست یا ازش رد میشه در اون نیست.
خب نه، شما فرض بفرمایید که آره دیگه عرض کرد. نه 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 نه، اصلا رک نه، حمد خونده هنوز سرو را شروع نکرده، شما میگه ده چکار میکنه از اعضای نماز؟ نه فرمایید این ولد زالین هم برو
او.
خب اینم تو موضع ثانی بحث میکنی که اقسام شک ها چگونه، عقلی، عرفی، گوش کردی؟ چهار نوع شک ایشون بیان میکنه، اینم تو دومیه. ولی حالا با اون ذهن شما، چون شما فرمودید ملازمه داره، گفتیم نه ملازمه نداره، الان کسی که حمد رو تمام کرده هنوز سوره رو شروع نکرده، شما میگید دخول در یه غیری که از اجزای صلات است، نه بابا این صدق نمی کنه. و ظاهر و اجزا که ثالثه حاضری تمام و ما وصل الینا من الاخبار العامه. البته این موثقه ابن ابی یعفور این داشت فی شیء من الوضوء، این خبر در باب وضوء بود، ولی از باب این که داره قاعده کلیه میده، شیخ فرموده تمام اینها اخبار عامه. ولی البته عرض کردم در موثقه ابن ابی یعفور داشتیم من الوضوء. ببینم در مورد صلات بود؟ خب اونم از این حیث بهش اضافه بفرمایید، قبول میکنم. حاضری تمام موثقه الینا من الاخبار عامه، ولی یه وقته اخبار خاصه داریم که ما از اون اخبار خاصه عمومیت رو کشف میکنیم. اینا خودشون عمومیت داشت تعابیرشون. اذا خرج و من شیء دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، ان شک فی الرکوع بعد ما سجد. بعد امام فرمودن سید کل شیء که شک فی و قد جاوز، و دوباره کل شیء رو داشتن، تعبیر به کل رو داشتن، تو اون یکی کل ما شکک فی. فقط این روایت موثقه ابن ابی یعفور بود که به لحاظ صد در مورد وضو بود، البته انتهاش داشت انما شک اذا کنت فی شیء. شیخ مثلا اینو مد نظر قرار گرفته که تعبیر عام به کار بود، ولی بعضی از روایات داریم که دیگه کل شیء و اینا نیست، اینا اخبار خاصن در مورد خاصن، در مورد وضو هم، در مورد صلات هم اینها، ولی باز عدم اعتنا به شک مطرح شده. حالا ببینیم چجوری از اینا عمومیت رو بکشیم بیرون. و رو به ما یستفاد العموم، وگرنه ظاهر لفظ تعبیر کل و امثال این نداریم. رو به ما یستفاد العموم من بعض ما ورد فل موارد خاصه. من بعض ما ورد یعنی چی؟ یعنی یه نکاتی تو اون روایات هست که میتونیم عمومیت ازش استفاده کنیم. این سه تا روایت رو میبینید، مثل قوله علیه السلام فی شک فی فعل صلات بعد خروج الوقت، وقت تمام شده این بنده خدا شک میکنه که نمازش رو صحیح انجام داده یا نه. من قوله علیه السلام و این کان شک، امام اینجوری فهمیدن، و این کان شک بعد ما خرج وقتها، اگر خروج وقت شد، فقط دخل حائلون، یه فاصله پیش آمد، یه مانعی پیش آمد، فلا اعادته. این حائل یعنی مانع، یه فاصل، فاصله زمانی غیر زمانی، فلا اعادته، اعاده نیست یعنی چی؟ یعنی اون شک اعتباری نداره. معنی فلا اعادته یعنی اون شک اعتباری نداره. خب رفقا این در مورد صلات بعد خروج الوقت بود، چجوری از این کلی دراریم به نظرتون؟ از کجاش کلی در آورده شیخ؟ یستفاد العموم. مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه، ببینید بحر رو جلد 8 صفحه 61 به تبعش حاجه‌های اعتمادی جلد 392 فرمودن با این تعبیر فقط دخل حائلون. این دخل حائلون امام میخواد با این ضابطه کلی بده، بگه نکته این است که شما دخول در مانع کردی، گذشتی، هر چیزی که بگذری، صلات باشه یا غیر صلات باشه. پس اونی که مرحوم شیخ نوشت ربما یستفاد العموم من بعض ما ورد، این بعض ما ورد در این روایت تعبیر فقط دخل حائلون است که از توش به دست میاد این نکته اساسی امام بوده، یه حائلی یه فاصلی ایجاد بشه، یعنی تجاوز کرده باشه. پس نکته تجاوز هست. البته همه معاشر هم اینو قبول نکردن، لذا خود بعد در بعضی از این موارد اشکال کرده، فرمزه نقو با این اصلا به دست نمیاد. فقط دخل حائلون از نظر ادی از معاشی هیچ فرقی با اون بعد ما خرج وقتها ندارد. این تأکید بعد ما خرج وقتها، فقط دخل حائلون، یعنی خب یه زمانی گذشت دیگه، یه زمانی مربوط به صلات گذشت، لذا قاعدت عمومیتی ندارد. و قوله علیه السلام کل ما مضا من صلاتک و طهورک، کاملا دارد صلات و طهور، فذکرته تذکرن فمزه کما هو، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن یادت آمد فمزه کما هو. این فذکرته و تذکرن یعنی به ذهنت خطور کرد، بعد گفتی انجامش دادم، انجامش دادم، صحیح انجامش دادم، فمزه کما هو، بگو انجام شده یا بگو صحیح انجام شده. خب الان رفقا اینجا از کجا عمومیت رو دراری؟ چرا؟ نه، فذکرته و تذکرن یعنی اون صلات و طهوره یادت اومد، به خاطرت اومد، به خاطرت که اومد شک کردی آیا وجود پیدا کرد، آیا صحیح انجام شد یا نشد.
تذکرن
مفهوم مطلقه؟ بله، 100%. مرحوم صاحب بحر میگه اون کل ما مضا، اگر امام ارواحنا له الفدا میخواست رو صلات و طهور خصوصیتی داشت، چرا کل ما مضا بعد ما مضا رو تفسیر کرد با من بیان صلاتک یا طهوره یا من تبعیض صلاتک کنه؟ کل ما مضا این نشون میده که امام رو این ما مضا دست گذاشته، این نکته دارد، لذا داره یه قاعده کلی میده، ما مضا مهم است، اونم کل ما مضا. و قوله علیه السلام مثل قوله، و قوله علیه السلام این همون روایتی بود که اول بحث شیخ ازش استفاده کرد، مثل اماریه. و قوله علیه السلام فی من شک فی الوضو، این هم فی الوضو دارن، مورد خاصه، بعد اما فرق من الوضو، امام اینجوری فرمودن خوبه هین یتوضع از کرمن هین یشک. خب رفقا اینجا چجوری یستفاد العموم؟ این که در مورد وضوع، اینم دارد هو هین یتوضع، اون که دیگه قشنگ تعبیر به یتوضع داره، اینجا چجوری عمومیت رو به دست بیاریم؟ خب عسکریت چه نکته بازی میکنه؟
اصلا در هنگام عمل حواسش بیشتر هست.
آفرین. مرحوم صاحب به میگه از این از کریت استفاده رو چطور؟ میگه هر جایی که یه نفر رو صغرا کفایت کند، کبرا رو به عهده شما بذارد، این یعنی کبرای مفروق. یادتونه تو منطق میخوندی؟ می‌فرمودن اگر نتیجه گیری شما کردی با یک مقدمه مطویه، اون نشون میداد اون مقدمه مدفیه که ذکر نشده نتیجه گیری ذکر شده، نتیجه گیری آمده، نشون میداد اون در تمام اسمان موجوده، مفروغه. یعنی چی؟ یعنی و این عسکریت در هر فعلی موجود است. شد؟ این عسکریت مخصوص یتوزعو نیست، این عسکریت در هر فعلی وجود دارد، لذا استفاده می شود. از این صغرایی که کبرایش نیامده مفروغ گرفته شده اون عموم. البته خود بحر می فرمد توی این تعمله، خود بر فقط توی تحمل. و قولی علیه السلام فی من شک فی الوضو بعد ما فرق، امام اینجوری فرمودن خوبی نیتوزد و افکر منهای نیشو و لعلن متتبعه یعثرو علا ازید من ذاله، که تو حاشیه براتون آدرسایی دادن اوستر همین روایات که تو حاشیه اومده اوورده، حاجه های اعتمادی هم یکیش رو اوورده. و حیث ان مضمون این روایات لا یختص به طهارت و الصلاة، مختص طهارت و صلات نیست، لذا فرمود یستفاد العموم، بل یجری فی غیر ما کالحج فالمناسب الاهتمام فی تنقی مزامین ها، مزامین اینا رو خوب منقح کنیم چی بفهمیم، و دفع ما یترا من التعارض، یترا اون چیزی که به نظر میرسن اینا با هم ناهماهنگی دارن، من التعارض بین این روایات، فنقول مستعینین بالله. چرا؟ چون فانه ولی التوفیق، هر کسی میخواد دنبال توفیق باشه استعانت به خدا کند. ان الکلام یقع فی مواضع سبعه، الموضع الاول که میخواییم به این بپردازیم، آیا شک در وجود یا شک در صحت یا هر دو، یا این که خدمت شما عرض شود که اگر هر دو به چه نه، اینا رو می‌خوایم بخونیم در این موضع اول. استغفر الله و الحمدلله.